الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که صلاة جمعه در عصر غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مشروع هست یا مشروع نیست، واجب هست یا واجب نیست. بعضیا فرمودن آقا ما روایاتی داریم که این روایات دلالت میکنه بر مشروعیت صلاة جمعه در عصر غیبت. حالا اگر اذن میخواد امام علیه السلام اذن داد، اگر نه اذن نمیخواد حکم شرعیه. شما دنبال چی میگردیم؟ شما میفرمایید ما روایاتی داریم که نماز جمعه مشروط به اذن امام علیه السلام. خیلی خوب باش، خب ما روایاتی دادیم که حضرت فرموده بخون. روایاتی که دلالت بر مشروعیت صلاة جمعه میکنه، بر وجوب صلاة جمعه میکنه، این روایات خیلی زیاد. شاید به قول آقای خویی به 200 روایت هم برسیم. منتها خیلیاش دلالت بر وجوب میکنه. این عرضم به حضور شما در باب 1 از ابواب صلات جمعه. فرض الله عز و جل على الناس من الجمعه الى الجمعه 35 صلات، 35 تا. اینجا عرضم به حضور شما روایت دیگه، من اتى الجمعه ایمانا و احتسابا استأنف العمل. حالا اینه ممکنه کسی بگه من اتى الجمعه غسل جمعه که خلاف ظاهره صلات جمعه، ولی حالا یا این روایتی که لیس علن عرضم به حضور شما والجمعه تو واج خطب امیر المؤمنین علیه السلام فی الجمعه فقال الحمد لله الولی الحمید الى ان قال والجمعه واجبتون على كل مؤمن یا ما من قدم سعت الى الجمعه الا حرم الله جسده او على النار. یا این روایتی که فما من مؤمن مشا فيه الى الجمعه الا خفف الله عليه احوال يوم القيامه. یا این روایتی که صلات الجمعه واجبتون على كل مسلم ان يشهدها. یا این روایتی که الجمعه واجبتون على كل احد. یا رسول الله اعرابی الى جاء الى النبي يقال له قليب یا قليب فقال له يا رسول الله انی تهیعت الى الحج کذا و کذا مره فما قدر علی، هر وقت آماده شدم نتونستم. فقال لی یا قلیب علیک بالجمعه فانها حج المساکین، حج فقراست. فقرا خب فقرا ما که جز فقرا نیستیم، فقرا طلبه ها هم فقیر نیستن، فقیر غیر شیعیان امیر المؤمنین فقیر. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود عرض من نیست. یا فرمود لان ادع شهود حضور الاصحا عشر مرات احب الی من ان ادع شهود حضور الجمعه مره واحده. یا الجمعه حق على كل مسلم، ان الله كتب عليكم الجمعه فريضه واجبه الى يوم القيامه. یا الجمعه واجبتون. یا عرضم به حضور شما این روایاتی که تجب على سبعه نفر من المسلمین فاذا اجتمع سبعه ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم. یا این روایتی که اذا كان قوم في قريه صلوا الجمعه اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر. یا این روایتی که اذا كانوا سبع يوم سبعه يوم الجمعه فليصلوا في جماعه. یا این روایتی که عرضم به حضور شما این روایاتی که نماز جمعه واجبه بر کسی که سر دو فرسخیه. یا عرضم به حضور شما این روایاتی که امام باقر سلام الله علیه امام صادق علیه السلام زراره را تحریص فرمود بر صلات جمعه. یا این روایتی که از امام باقر از عبدالملک مثل که یهلکو مثل تو میمیره، مثلا سنی داری 50 سال 70 سال و لم یسل فریضتن فرضها الله یه دفعه این فریضه را نخوندی. قال قلت کیف اصنع قال صلوا جماعتن، برو نماز جمعه بخون. یا عرضم به حضور شما عن الصلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان. یا لا جمعه لأقل من خمسة من المسلمین احدهم الامام فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم. قرصی که ما روایات عدیده ای داریم که دلالت میکنه یا بر وجوب صلات جمعه یا بر مشروعیت صلات جمعه، اینا هیچ کدام اذن امام علیه السلام رو ذکر نکردن. بعضی های صریح در عدم اذنه، همونی که زراره را تحریض کرد امام صادق علیه السلام که زراره فرمود که من خیال کردم الان حضرت میخواد بفرماید که فردا صبح بیا من میخوام نماز جمعه بخونم، حضرت فرمود نه من نمیخوام بیا، انیتو عندکم. یا به اون عبدالملک که آقا تو داری میمیری، سن پیرمرد شدی، یک دفعه در طول عمر نماز جمعه نخوندی. این همه روایات، خب اینا چیکار بکنیم؟ ما عرض ما این است که این روایات یک گیری داره 100%. چرا؟ چون این نکته که آقا این روایات بود، خب چطور میشه زراره امام صادق علیه السلام، زراره از اصحاب امام باقر علیه السلام هم بوده، زراره عمرش ظاهرن زیاد بوده، خب وقتی که امام صادق علیه السلام به او فرموده که تو چرا نماز جمعه، برو نماز جمعه، خب اون روز حداقل شاید زراره 1000 حدیث نقل میکرده، محضر امام باقر، جزو اصحاب امام باقر علیه السلام بوده، جزء فقهای طبقه اوله. خب چرا زراره نماز جمعه نمیخونده؟ برای چی نمیخونده؟ این هر قدمی که به صلات جمعه برداشته بشه، این از آتش جهنم دور میشه، خداوند سبحان جسدش را بر جهنم حرام میکنه، یا این نماز جمعه حج فقراست؟ خب چرا این نماز جمعه که اینقدر راحت بوده، 5 نفر میتونستن بخونن، 7 نفر میتونستن بخونن، امام جمعهش هم که لازم نبوده چیزی بلد باشه، خب چرا اینا نماز جمعه نمیخوندن؟ برای چی نمیخوندن؟ چرا بایستی با این همه روایات این متروک باشه؟ چرا؟ اینه باید جواب بدن. برای چی امام علیه السلام نمیخوندن؟ و ثانیاً این نماز جمعه که قطعاً توش خطبه، خطبه هم سخنرانیه، این همه ما در روایات داریم که پهلوی عالم سوء نرید، برید دینتون از عالم بگیرید، علیکم بالعلماء، کن عالمن او متعلمن او مستمعن لأهل العلم او محبن لأهل العلم ولا تکن خامسن فتهلک. تو یکی از این روایات اشاره نشده که امام جمعه باید عالم باشه، روایات بلد باشه، چیزی بلد باشه. همینطور فرموده 7 نفر هر کدومتون شدید یک. این قطعا نمیشه که شارع نماز جمعهی که تنها بلندگوی دین بود اون زمان، این را واجب بکنه، مشروع بکنه. این همه منحرف در دنیا برای امام جمعهش هیچ چیز ذکر نکنه. من خیال میکنم این روایات اون روایت زراره که اون معلومه که حضرت به زراره فرموده نماز جمعه برو، ما عندكم. نماز جمعه عامه، ممکنه کسی بگه آقا خود نماز جمعه عامه که میرفتن، مگر نمیرفته زراره؟ اتفاقا در روایت داره زراره جسیم بوده، خیلی قد بلند و رشید و چاق داشته، یک کلاه به حساب از این کلاهای چیز که از دور اصلا جلب توجه میکرده. این میرفته اگر مقصود و نماجم عامه، این چه گفتنی؟ خب هیچ کس نیست بگه آقا مگه شما تاریخی که این روایت صادر شده و تاریخی که به نماز جمعه میرفته، این تاریخ ها دست شماست. شاید اون زراره که نماز جمعه شرکت میکرده بعد از فرمایش حضرت بوده، بعد از فرمایش حضرت بوده. از کجا شما میگی که آقا این قبل از فرمایش حضرت بوده؟ از کجا میگی شما؟ و بعد اگر این عرضم به حضور شما مقصودش این بود که به اون نماز جمعه ها نرو، نماز جمعه خودتون بخونید، خب زراره کجا نماز جمعه خودش خونده؟ در کدام روایت داره که زراره امام جمعه بوده؟ یعنی زراره میرفته یه بقالی را چیز میکرده، میذاشته جلو بهش اقتدا میکرده، اینقدر بیعقل بوده؟ زراره که از کبار اصحاب بوده قطعا اگه میرفته خودش نماز جمعه میخونده. آقای خویی میفرماد آقا اصلا معنا نداره امام علیه السلام به نماز جمعه عامه امر بکنه، چون نماز جمعه عامه باطله. خب بله باطله، به خلاف نماز جماعت اونهاست، چون نماز جماعت را میشه خودت آهسته بخونی، سلو معهم نداره بهم، حقیقتا او اقتدا نیست، همراه اونا نماز میخونی، ولی نماز جمعه دو رکعته، جمعه اونا باطله. اولا آقای خویی این حرف شما درست نیست، روایاتی داره که من پشت سر کسی نماز خوندم، اون طرف بعد فهمیدم یهودیه، مثلا مسلمان نیست، مسیحیه، نصرانیه. خب حضرت فرمود نمازش درسته، آقای خویی فرموده آقا نمازش درسته جماعتش باطله، چون این حدیث لا تعاد این نمازش فقط به قرائتش خلل خورده، حمد و سوره نخونده، اونم معفوه به خاطر حدیث لا تعاد. این خلاف ظاهر آقای خویی، ظاهرش اینه که جماعتش درسته. و بعد این روایات دلالت میکنه که نماز جمعه اونا شرکت بکن تقیتن، این درسته، این درسته، اینا خودش دلیله. شما از کجا درآوردی که نماز جمعه اونا قطعا باطله؟ تقیتن درست، عملی که تقیتن آوردی. اتفاقا روایات دیگه هم داره که جناب علی ابن یقطین رضوان الله تعالی علیه آمدن پلو هارون سعایت کردن که اینی که خلاصه شما گذاشتیش نخست وزیر به تعبیر من، این از مریدای سفت و سخت و شیعیان آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. گفت نه بابا این خیلی به من وفاداره، فلان بهمان چی چی چی. راسته گفت خیلی خوب، این جایی که وضو میگیره یه سوراخی داره، من نگاه میکنم. یه دفعه نامه میاد از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که جناب علی ابن یقطین از امروز اینطوری وضو بگیر، اینطوری وضو بگیر. علی ابن یقطین میفرماد خب من یقین داشتم این وضو باطله، ولی گفتم این دستور امام هم دیگه، ما که در مقابل امام معصوم و حجت خدا
اجتهاد نباید بکنیم. خب چند مدت اینطوری وضوع میگرفت، بعد که وضوعا تمام شد و نمازا رو چند روز خوند، یه دفعه هارون ملعون آمد بغلش کرد و گفت من حالا فهمیدم تو چقدر دشمن داری و ارادتش خیلی بیشتر شد. خب آقای خویی اونم حدیث لا تعاد داره؟ نه. خب وضوع باطله، چطور امام امر کرد؟ ممکنه بگه ها، بعد حضرت فرمود نمازات اعاده کن. بگیم آقای خویی شاید اینجا هم بعد حضرت به زراره فرمود نمازات اعاده بخون جمعه ها رو. بگی نداره، میگیم اونجا هم که نداره، اونجا هم که نداره. ای چی آقای خویی فرمودی؟ یعنی چه؟ این ناقصه. و نماز جمعه در واقع خیلی مهم بوده و تقیه، کسی که پارسال ما روایات تقیه را بررسی کردیم بحث کردیم، کسی که روایات تقیه را نگاه میکنه میبینه واقعا کار خیلی یا خیلی خرابه، کار خیلی یا خیلی خرابه. اونم زراره اتفاقا روایاتی داره که امام صادق سلام الله علیه ظاهرن و شاهد امام باقر سلام الله علیه زراره را تنقیص کرده، وهن بر زراره ذکر کرده. بعد خود حضرت به زراره فرموده ما این داره میگیم که شما را حفظت بکنیم، شما را حفظت بکنیم. لذا میبینید امام علیه السلام زراره را توبیخ میکنه. هیچ وقت امام علیه السلام بقال را توبیخ نکرده که چرا به نماز جمعه نمیری. زراره را توبیخ کرده. اون عبدالملک از اجلا و از اصحاب رو توبیخ کرده. حالا اجلا که میگنی که تو چرا نمیری؟ اصلا بعضی ها نوشتن که آقا عبدالملک سنی بوده، اولا نه که شیعه بوده، سنی هم باشه اشکال نداره. اتفاقا وقتی به سنی بگی چرا نماز جمعه نمیری، این تقیهش بیشتره، چون او فردا میره میگه پلو سلطان و والی و اینها که بابا امام صادق علیه السلام با من دعوا کرد، امام باقر سلام الله علیه من توبیخم کرد که تو داری میمیری نماز شما نرفتی. این جو جوی بوده که ائمه علیه السلام مجبور بودن به نماز جمعه تأکید بکنن. منتها این شگرده چجور؟ ائمه علیه السلام فقط کار امام معصوم است، غیر امام معصوم بر نمیاد. چجور امام معصوم حرکت کرده که هم تقیه را حفظ کرده هم امر را بر دیگران مشتبه نکرده؟ پیغمبر خدا هم تقیه کرده، قطعا ازدواج با عایشه تقیه بوده، قطعا ازدواج با حفصه تقیه بوده. مگر میشه که پیغمبر خدا که عالم الغیبه، یک کسی که میدونه چقدر خسارت به دین داره، با این ازدواج بکنه؟ بعد به امیرالمؤمنین بفرماید علی جان بعد از من اینه طلاقش بده. بعضی میگن طلاق بعد از مرگ، نه این طلاقش بده یعنی دیگه اعتبار این که زن منه این نه. و قرآن هم فرموده بابا گول زن پیغمبر رو نخورید. ما پیغمبرایی داشتیم که زنشون کثیف‌ترین آدم بودن. تقیه می دید. ولی در عین حال یک روایت کوچکی شیعه ائمه علیهم السلام
پیغمبر خدا که معتبر باشه نقل نشده که یک ذره امر بر مردم مشتبه بشه که شاید مثلا این خوب بوده. اینا مجبور بودن به نماز جمعه ائمه علیهم السلام، منتها طوری هم تحریص میکردن هم یک نماز جمعه هم تو شیعه برگزار نمیشد. خب ممکنه شما بگید آقا خیلی از این روایات که نماز جمعه عامه نبوده، هفت نفر این در قرا اینا چی؟ میگیم که هفت نفر در قرا، خب این سرش اینه که آقا به خاطر این که میگه بابا ما نماز جمعه را چون شما واجب کردی، والی میخونید، من گفتم به مردم ولو هفت نفر توی گوشه اتخاطم بخونید. دو تا روایت در مقام امرش صعبه. یکی این روایت که فاجتمع سبعتون ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم وخطبهم، اگر هفت نفر جمع شدن و نترسیدن یکیشون امام جمعه بشه و خطبه بخونه. اینه که آقای بروجردی فرموده این امهم بعضهم، یعنی اونی که به حساب چیز داره معزونه، نه هر کدام از اینا، این خلاف ظاهره، چون او سوال میکنه که آقا عن الصلاة یوم الجمعه تجب الجمعه، حضرت فرمود بر هفت نفر ولا جمعه لأقل من خمسه ولم يخافوا، برن نماز بخونن. اینه نمیشه امهم بعضهم بگیم اون بعضی که اذن از امام علیه السلام داره، منتها خب نمیتونسته امام علیه السلام بفرماید باید امام جمعه را من اذن بدم. باید من اذن بدم. چون اگه میفرمود باید من اذن بدم که خب گیرش میداختن. تو باید اذن بدی؟ حاکم ماییم. شما باید اذن بدی؟ نمیتونستی بفرماید. اگر ما بیایم بگیم آقا این برای همون دوران امام صادق علیه السلامه، اذن به اونها داده، قضیه حقیقیه نیست که الانم شامل بشه، این حرفم درست نیست. نه ظاهرش هر جماعتی هر کسی. خب چرا نفرمودن که آقا مثلا اذن امام معتبره؟ خب سرشم این بوده، تقیه که فقط در زمان ائمه نبوده. خب تا چند صد سال قدرت دست خلفای دست عامه بوده، دولت عثمانی که خطر دولت عثمانی برای شیعه به مراتب خطرش بیشتر از بریتانیا بوده. شاهدش هم اینه که این قضیه را که نقل میکنن مرحوم میرزای شیرازی، سید جمال اسدآبادی، یکی از رفقاش، پدرش حالا نمیدونم کنی کی چیزی همچین اسم دقیق نمیدونم، شاگرد میرزا بوده و و خیلی مقرب میرزا بوده. این سید جمال به رفیقش میگه که تو یک وقتی برای من بگیر از میرزای شیرازی که من برم با میرزای شیرازی صحبت بکنم. عقیدش هم این بوده که میرزا ناصرالدین شاه را از بین ببره، بعد ایران بره زیر نظر حکومت عثمانی ترکیه، مسلمان ها ید واحده بشن بر علیه امپراتور بریتانیا انگلیس. میرزا اینقدر از سید جمال متنفر بوده و بدش می آمده که وقتی میشنوه این قضیه را به پدر اون رفیقش میگه شنیدم پسر تو سید جمال از او خواسته یک وقت ملاقات برا من از او بگیره، به خدا قسم اگر پسرت قول میداد که وقت ملاقات بده من تو را هم که پدرشی راد نمیدادم دیگه پلو. به وقت قضیه تنباکو پیش آمد میرزا گریه کرد. یک نقلی که نوشتن این بود که من نمیخواستم پادشاه کشور شیعه و شیعه اینقدر خار بشه، ولی چه کنم که گوش نکرد. به وقتی میخواست بره به عراق به همه علما دستور داد من نمیرم به استقبال ناصرالدین شاه، ولی همه شما برید به استقبال ناصرالدین شاه. خب ائمه علیهم السلام تقیه که مال اون زمان نبوده، خب بعدش هم اینا بودن، قدرت داشتن، اقتدار داشتن. خب اگه حضرت میفرمود باید به اذن امام علیه السلام باشه، خب بعد مردم چیکار میکردن؟ نمیرفتن. وقتی نمیرفتن میگفتن آقا به اذن امام، خب ها پس معلوم میشه شما ما رو قبول ندارید. این در یک جوی بوده که هم مجبور بودن سفارش بکنن، هم مجبور بودن اسم اذن امام رو نیارن. در این حال، در این حال که اینطور فرمودن اینطور بوده، ولی طور ائمه علیهم السلام مشی فرمودن که چندین روایت که خوندیم که باز حضرت تصریح کرد که جمعه مال ماست، فقها مشهور بین فقها تا زمان شهید ثانی، کبار فقها بزرگان همه میگفتن نماز جمعه بدون اذن امام علیه السلام مشروع نیست. نمیخوام بگم اجماع، ولی مشهور. این خودش اعجازه که هم تقیه را حفظ کردن، هم یک ذره امر بر مردم مشتبه نشد. و الا واقعا جای این سؤاله که اگر این نماز جمعه حج فقراست، اگر این نماز جمعه هر قدمیش اینقدر ثواب داره ولو 7 نفر توی خونه، خب چرا شیعه ها علما بزرگان نوعا اصلا کسی نماز جمعه نمیخونده؟ الا شزده و ندر. عرض کردم شما تا 50 سال پیش اگر میرفتی توی خیابون توی شهرها میپرسیدی آقا نماز جمعه خوندی؟ گفت نماز جمعه چیه؟ نماز جمعه چیه؟ اصلا اسمش نشنیده بودن. اصلا که اصلا من بلد نبودن. خب ما خود ما عرضم به حضور شما اون موقع 16 سال ما بود، 15 سال ما بود، میرفتیم مسجد توی قرائت قرآن شرکت میکردیم، عرضم به حضور شما نماز میخوندیم، 8 و 9 با عالم داشتیم. اصلا پدر من خدا بیامرز به حساب میخ مسجد و دست راست امام جماعت مسجد بود، ولی من اصلا در طول عمر این 15-16 اصلا یک دفعه نشیده بودم که نماز جمعه اصلا هست. نشنیده بودیم؟ نه من، هیچ کس نشنیده بود. مهمه که هم فرمودن. لذا با توجه به این شرایط نمیشه این روایات را اینا و واقعا هم اینطوره، بعضا شرکت مخصوصا در زمان ائمه علیهم السلام. الان که شیعه کیان داره در دنیای جبهه شناخته شده یه. الان دیگه کسی بگه آقا تقیه مداراتی شرکت در ارزم به حضورشان نماز جمعه عامه، اینا به نظر من الان چیز نداره، یعنی وجهی نداره، چون دیگه الان همه دنیا میدونن ما شیعه ایم، دنیا میدونه ما اون نماز جمعه رو باطل میدونیم، خودشون هم میدونن، دنیا میدونه که شیعه نماز میخونه، دنیا میدونه که شیعه نماز میخونه. اینه که لذا این روایات که دلالت بکنه از این روایات شما بخواید استحباب و مشروعیت صلات جمعه را مطلقا در بیارید یا وجوبش را که عاشق متضای خائری فرموده، این به نظر ما فی غایت صعوبت و اشکال. بعضی آمدن گفتن آقا نماز جمعه با اذن فقیه درست میشه. چرا؟ چون یکی از وظایف فقیه تشکیل حکومته و یکی از لوازم حکومتم نماز جمعه. وقتی امام علیه السلام تشکیل حکومت را به فقها واگذار کرده، عرضم به حضور شما از لوازم حکومتم نماز جمعه، پس قطعا اگر فقیه اذن بده یا دستور بده باید در نماز جمعه شرکت کرد. خب اینم اولا این که یکی از وظایف فقیه تشکیل حکومت خواهی، یک بحثی است که خودش جاش در مکاسبه و جای دیگری باید بحث بشه، این خودش به حساب اونجا بحث کردن، نقض و ابرام کردن، ایراد کردن، جواب دادن، ما فعلا این جاش اینجا نیست. این که از لوازم حکومت نماز جمعه، کجا از لوازم حکومت نماز جمعه؟ میگه آقا حکومت خب برای مردم کجا صحبت بکنه؟ خب اشکال نیست، آقا زور میان چهار رکعت نماز میخونن بعد خطبه هم میخونن، اشکال داره؟ میگه اون فقیهی که میخواد بگه آقا مالیات بدید چی بدید چی بدید چی بدید، میگه آقا شبهای پنجشنبه هم در مساجد جمع بشن تا ما مطالب رو بگیم. مخصوصا الان که دیگه رسانه های به حساب متعدد هست که، ولی من نفهمیدم اینکه بعضی آمدن گفتن این از لوازم حکومته یعنی چه که بعضی ها باز دیدم یه حرف خیلی پرتی که آقا اگر خداوند سبحان حکومت به این عظمت را به فقیه واگذار بکنه اون وقت نماز شما آره واگذار نکرده، اینم شد حرف. مثل ایمانه که شما بگی خداوند سبحان یا حکومت به این عظمت رو به امام به فقیه واگذار کرده، پس قطعا به فقیه هم اجازه داده که زن یه لای موش بیرون باشه، یه تار موش بیرون باشه، چه ربطی داره؟ اصلا نماز جمعه با چه ربطی به؟ تازه عرض کردم اون خودش یک بحثی است که در مکاسب و از سابق الایام همه فقها بحث کردن، مطالبشم توی بحث مقاصد موجوده و اونجاش کنجاست، ولی این حرف چی شد؟ کسی بخواد از این به حساب از این راه بیاد مشروعیت صلات جمعه را درست بکنه، اینم به عقل قاصر فاطر ما به حساب فکر نمی کنم، بعید می دونم که این عرائضی که عرض کردم قابل جواب دادن باشه در این حکومت و اینا که از لوازم حکومت و اینا. اون اصلش هم که عرض کردیم اون جاش اینجا نیست که، جاش در بحث مکاسب و عرضم به حضور شما اونجاست، اینجا که بحثش نیست و مخصوصا هم یه خورده تازه همینطوری بحث صلات جمعه طولانی شد دیگه، باز وارد اون بحث هم بشیم، ولی مقصوده که اون خودش هم امریست
محل به حساب کلام و نقص و ابرام و یعنی چیز واقع شد. خب فتلخ قسم ما ذکرنا که فکر نمی کنم این را کسی منکر بشه که نماز ظهر خوندن در روز جمعه این قطعا به حساب چیزش احتمالش بیشتره و ارزم به حضور شما کرد. خب حاضا تمام الکلام در این مشروعیت صلات جمعه و وجوب صلات جمعه. بحث بعدی شرائط صلات جمعه. خب شرائط صلات جمعه یک شرائطی هست که در مأموم، یک شرائطی هست که در امام، یک شرائطی هست که در صلات جمعه. اتفاقا اینی که نماز عصر را قبل از وقت عصر، فضیلت عصر که تو رساله ها نوشته میخونن جایزه بخونی، خب روایات زیادی داره، یکی از روایاتش هم در همین بحث صلات جمعه یه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین وقتی که به حساب نماز جمعه را خوند قبل از آنی که ظل به اندازه شاخص بشه و وقت نماز عصر برسه نماز عصرش را خوند، حضرت فرمود مردم زودتر برن، بعد فرمود و ذالک سنتون الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم این سنت هست. حالا عجیبه خود اونها عام جایز میدونن جمع خوندن را، یعنی ظهر و عصر سر اول وقت، مغرب و عشا اول وقت جایز میدونن، ولی مع ذالک حاضر نیستن همین یک کار رو، حتی در ایران همین یک کار رو انجام بدن. یه وقتی یه نفر من سوارم کرد، بهش گفتم که من میخوام شب شهادت برسم به مقصد که به حساب چیزه منبر برم. من دیدم این دیگه خورشید داره غروب میکنه وضو میگیره، یه جایی ایستاد گاز بزنه وضو میگیره تو جاده. خدایا حالا چه وقت وضو میگیره؟ بعد دیدم که از آن که گفتن نگه داشت، گفت حاج آقا به خاطر که من شما رو زود برسانم اونجا وضو گرفتم که اینجا زود نماز مغرب رو بخونم، مغرب و عشاش با هم خوند. بعد گفت به خاطر که تو را باز معطل نشم زود برسانمت عشان رو معلوم خوندم. یعنی اینا جایز میدونن ولی در این حال حاضر نیستن، همینی که فقه خودشون جایز میدونن همین را انجام بدن. اون وقت بعضی ها توقع دارن اونی که ما در فقه ما جایز نمیدونیم ما او را انجام بدیم، این واقعا دیگه سخته. اونی که او جایز میدونه حاضر نیست انجام بده به خاطر ای که با ما یکی نشه. اونی که ما در فقه ما جایز نمیدونیم حرام میدونیم، خب ما چطور میتونیم؟ این مشکل میشه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا بسلال الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.